اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عزیزان بهار دلان، حالا احوالتان چطور است؟ صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی انشاءالله. در هر جایی که از این صدای ما را میشنوین، جانجوری و سلامتی تان را آویزه دل ما میکنیم و تقدیم میکنیم به شما دوستان و خوبان شنونده، مملو با نسیم خوشگوار صبحگاهی. انشالله همیشه خوب باشین، جانتان جور، دلتان شاد، لحظاتتان پر از غنچه های بهاری باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما یاران و خوبان شنونده. لحظات بسیار زیبایی است که در خدمت شما قرار میگیریم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشین در این اولین روز بهار، در این اولین روز قرن، در این اولین روز سال 1400 ما را همراهی بفرمایین. آیات متبرکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا را با هم مشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في إنه هو صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
خب بهار دلان عزیز، یک بار دیگر خدمت یک هایکتان تبریک میگیم. سال نو، بهار نو و قرن نو. انشالله که در کنار هم، در کنار خانواده های هم و با صحتمندی و سلامتی، با جانجوری و عافیت ای سالی که درش وارد شدیم و پشت سر بگذاریم دیگه، انشالله که بشریت و انسانها و آدمها از رنجهایی که در سال گذشته داشتن دیگه رنج نبرن و خیریت و عافیت نصیب همه انسانها شود. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه است، اول حمل سال 1400، در خدمتتان هستیم تا دقایق دیگر. تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میکنیم. برنامه ایدانه را داریم رأس ساعت 7:20 دقیقه با وقت افغانستان. متعاقباً خدمت شما عزیزان عرض کنم که جهان در سالی که گذشت همکاران ما تقدیم شما دوستان خواهند کرد. غزل بهاری را هم داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 7:45 دقیقه بشنوید تا برسیم به ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریست. اینم خدمتتان عرض کنیم که هنوزم یک ساعت اختلاف داریم از اینجا تا افغانستان، یعنی ساعت ایران و افغانستان یک ساعت با هم اختلاف دارن و ساعت 12 امشب و بعد دیگه باز میشه یک ساعت، ساعت ها تغییر میکنه، ساعت افغانستان ایران برابر میشه. در هر صورت ساعت 7 صبح وقت ایران، 8 صبح وقت افغانستان اولین بخش خبری رو داریم. متعاقباً چشمنداز نوروز از تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. چکامه های نوروزی، چکامه های نوروزی را هم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 7:25 دقیقه با وقت ایران، 8:25 دقیقه با وقت افغانستان بشنوین. بهارنامه عنوان برنامه است که بعد از چکامه های نوروزی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه زربان را داریم که شما عزیزان میتونین برنامه زربان را طبق معمول هر روزه هم 8:05 دقیقه با وقت ایران، 9:05 دقیقه با وقت افغانستان بشنوین. برنامه هفت سین، همکاران ما برنامه را برای شنیدن شما عزیزان آماده کردن تحت عنوان هفت سین، که خب خودتان متوجه هستیم که هفت سین سفره‌ای است که در اولین روز نوروز در خانه ها پهن میشه و از هفت مدل سین داخل این سفره چیده میشه که خب هر کدامش نماد خیر است و برکت است و روشنایی است و سرسبزی و خیلی از فلسفه های دیگه ای داره، کدام چیزی دیگه ای نیست. هفت سین فقط نماد این مسائلی که عرض کردم هست و در افغانستان با اجازه تان همونطوری که میدانین ما هفت میوه داریم که خیلی هم اتفاقا خوشمزه است. از چند روز جلوتر مردم هفت مدل میوه خشک میگیرن، خیس میکنن، تر میکنن، میمونن روز نوروز برای مهمانا، از مهمانا با این هفت میوه خشک پذیرایی میکنن که دیگه حالی میوه خشک نیست، دو سی روز است میوه تر شده. بسیار خوب، هفت سین داریم. بعد از هفت سین برنامه شاپرک تقدیم حضور شما عزیزان میشه تا میرسیم به ساعت 9 صبح به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. خب صدای پای بهار هم داریم که صدای پای بهار دیگه حالا صدای پای بهار نیست. تا دیروز صدای پای بهار بود که پشت در طرف و طرف و طرف میامد، اما این طرف طرفی که میام پای دیول پای بهار است. بسیار قشنگ و زیبا و دلنشین بودی صدا. الان دیگه ما وارد بهار شدیم، اما نام برنامه ما دیگه شما بدل نگیرین صدای پای بهار است. بعد از پای صدای پای بهار افغانستان در آینه است. حالا داریم که انشالله همکاران ما میایم بررسی میکنن در سالی که گذشت افغانستان حالش چطور بود، حال دلش چطور بود، چقدر رنجهایی که این مردم نکشیدن، که امیدوار هستیم به برکت خوبان الهی سالی که درش هستیم را افغانستان به خوبی و خوشی سپری بکنن. قرار بندگی را داریم که انشالله در این قرار بندگی همدیگر را دعا بکنیم، برای دل همدیگر، برای خوبی دل همدیگر دعا بکنیم. با استقبال اذان ظهر به وفق کابل خواهیم رفت. یک سال با ولایت هم بعد از قرار بندگی پخش خواهد شد. در بعد از برنامه یک سال با ولایت طبیعت زیبای افغانستان داریم. خودتان میفهمید که افغانستان چی چشم‌اندازهای قشنگ و زیبایی دارد، چی کوههای سر به فلک کشیده ای که در افغانستان، اصلا بام دنیا در افغانستان است، دومین قله جهان در افغانستان است، قله های مثل پامیر و هندوکش و بابا و اینایی که مملو از برف هستن و پوشیده از برف هستن. انشالله که این چشمنداز طبیعت نصیب همگی موشا. برنامه داریم تحت عنوان طبیعت زیبای افغانستان که قطعا شنیده نیست، و برنامه آیا میدانید. برنامه آیا میدانید را هم شما عزیزان به عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری میتونید بشنوید. اینجا مشهد مقدس است از جمهوری اسلامی ایران. نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتون هستیم. اگر شما همسری همراهی ما دارین، بسم الله 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران، دعوت میکنیم با ما باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. اکنون اولین برگ از تقویم تاریخ سال 1400 هجری شمسی را به همراه صمیمانه‌ترین تبریکات ورق می‌زنیم. همان گونه که می‌دانید، نزد ایرانیان و فارسی زبانان روز اول بهار که آغاز رویش و فصل زیبایی و نشاط طبیعت است، اولین روز سال نو محسوب می‌شود. مردم ایران و همه فارسی زبانان همه ساله این روز را که شروع عید باستانی نوروز است جشن می‌گیرند و با دید و بازدید و فرستادن کارت‌های تبریک برای یکدیگر آرزوی شادکامی و سعادت در سال جدید می‌کنند. با این امید که سال جدید برای شما عزیزان هم سال پربار و سرشار از شادی و سلامتی و موفقیت باشد، در این لحظه توجهتان را به برنامه امروز تقویم تاریخ جلب می‌کنم. امروز اول حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با هفتم شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 21 مارس سال 2021 میلادی است. دو 2194 سال پیش در روز 21 مارس سال 173 پیش از میلاد، نخستین پارلمان ایران تحت عنوان مهستان تأسیس شد. اعضای این پارلمان که در زمان مهرداد اول پادشاه اشکانی شکل گرفت، شاهزادگان و بزرگان ایران بودند. از جمله اختیارات مجلس مهستان، انتخاب شاه و عزل او در صورت بیماری سخت، جنون، از کار افتادگی و خیانت به کشور و همچنین اعلان جنگ و پیشنهاد صلح بود. دوصد و پنجاه و سه سال پیش در چنین روزی 21 مارس سال 1768 میلادی، جوزف بارون فوریه، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی متولد شد و از آغاز تأسیس دانشگاه نرماله در پاریس در سال 1794 از دانش آموزان آن بود و در سال بعد یعنی 1795 به عنوان استاد آنجا انتخاب شد. در همان سال پس از آن که دانشگاه پلی‌تکنیک فرانسه افتتاح شد، او با آن دانشگاه رفت و از همکاران ریاضیدانان برجسته همچون گاسپار مونش شد. آثار فوریه آغاز مرحله نوین در تاریخ ریاضیات محسوب می شود، زیرا او ثابت کرد که تقریبا همه توابع یک متغیر حقیقی را می توان به وسیله فرمول هایی که به نام خود او فوریه نامیده شده است مشخص کرد. او در سال 1830 درگذشت. 96 سال پیش در روز اول حمل سال 1304 هجری شمسی بر اساس مصوبه مجلس ایران نگارش نامه‌های رسمی با استفاده از تاریخ هجری شمسی آغاز شد. به این ترتیب تقویم ایران از هجری قمری به هجری شمسی یا خورشیدی تغییر یافت. مبدا این دو تاریخ هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه در سال 13 بعثت است، با این تفاوت که سال قمری به اندازه 12 بار گردش ماه به دور زمین طول می‌کشد و سال شمسی به اندازه 1 بار گردش زمین به دور خورشید است. از آنجا که سال هجری شمسی 365 روز است، هر سال 11 روز بیش از سال قمری که 354 روز است به درازا می‌کشد. اینجا 5 سال پیش در روز 21 مارچ سال 1966 میلادی سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو سال روز قتل عام سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی در سال 1960 را روز جهانی حذف تبعیض نژادی نامید. در چنین روزی حدود 7000 تن از سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی علیه تشدید قوانین نژادپرستانه در شهر شارپویل تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کردند که با سرکوب شدید نیروهای دولتی به خون کشیده شد. در این حادثه خونین 69 سیاه‌پوست کشته و 180 تن زخمی شدند. اگرچه قوانین تبعیض نژادی در اوایل دهه 1990 در آفریقای جنوبی لغو شد، اما تبعیض و نابرابری علیه انسان‌ها هنوز در شکل‌های گوناگون در نقاط مختلف جهان وجود دارد و لزوم مبارزه جدی با این رفتار غیر انسانی احساس می‌شود. پنجم سه سال پیش در روز 21 مارچ سال 1968 میلادی بزرگترین نبرد سازمان آزادی بخش فلسطین با نیروهای رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست. این سازمان در سال 1965 اعلام موجودیت کرد و به تدریج بر تعداد و شدت عملیات نظامی خود علیه نیروهای رژیم صهیونیستی افزود، تا اینکه در این روز با یورش نیروهای صهیونیستی به اردوگاه فلسطینیان در نزدیکی شهر کرامه در اردن، نبرد سنگین میان چریک‌های فلسطینی و ارتش رژیم صهیونیستی آغاز شد. در نبرد کرامه حداقل 1230 سرباز رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدند و ده‌ها تانک و زره‌پوش آنها نابود و یا توسط چریک‌های فلسطینی به غنیمت گرفته شد. در اثر این جنگ، استقبال جوانان فلسطینی از پیوستن به سازمان آزادی بخش فلسطین برای نبرد و بازپس گرفتن سرزمینشان به شدت افزایش یافت. سازمان آزادی بخش فلسطین از سال 1991 میلادی اعتبار مبارزاتی خود را به دلیل عدول از مواضع انقلابیش از دست داد و با تصور دستیابی به صلح با رژیم اشغالگر قدس و مذاکره با این رژیم نشست، اما این مذاکرات نتیجه برای مردم فلسطین نداشت. بیست و سه سال پیش در چنین روزی برابر با اول حمل سال 1377 هجری شمسی، پدر علم شیمی نوین ایران دکتر ابوالحسن شیخ درگذشت. استاد دکتر ابوالحسن شیخ در سال 1286 هجری شمسی در تهران در خاندان مذهبی به دنیا آمد. پدرش مرحوم دکتر محمد شیخ معروف به احیاء الملک از نوادگان علامه بزرگوار شیخ حر عاملی صاحب کتاب گرانسنگ وسایل شیعه بود. وی پس از اتمام دوره ابتدایی و متوسطه وارد مدرسه صنعتی ایران و آلمان شد و در رشته شیمی و داروسازی با تحصیل ادامه داد. سپس در 20 سالگی به همراه نخستین گروه دانش آموزان ایرانی برای ادامه تحصیل عازم آلمان گردید، تا اینکه پس از اقامت 8 ساله موفق شد تا به عنوان اولین ایرانی مدرک دکترای شیمی دریافت کند. دکتر ابوالحسن شیخ سپس به ایران بازگشت و با تدریس همت گماشت. او در مدت 32 سال تدریس صدها نفر از دانشجویان را در این رشته تربیت نمود و در سال 1322 نقش مهمی در تأسیس دانشکده علوم دانشگاه تهران ایفا کرد. دکتر شیخ در سال 1332 با نمایندگی از سوی آیت الله کاشانی در کنفرانس اسلامی بیت المقدس شرکت کرد و در سال 1365 بازنشسته شد. وی همواره به مطالعه کتاب‌های دینی و عرفانی اشتغال داشت و در تربیت دینی خود و اطرافیان می‌کوشید و همچنین سالیان بسیار از محضر عرفان و اخلاق بزرگان بهره‌مند گردید. از این دانشمند برجسته که به عنوان بنیانگذار و پدر علم نوین شیمی ایران یاد می‌شود، تألیفات برجای مانده که تئوری‌های شیمی عالی در دو جلد و عملیات شیمی عالی در دو جلد از آن جمله‌اند. سرانجام این دانشمند گرانمایه در ساعات آغازین سال 1377 هجری شمسی در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. و سرانجام 21 مارچ روز جهانی شعر است. کمیسیون ملی یونسکو در سال 1999 میلادی در 30 اجلاس کنفرانس عمومی خود 21 مارچ هر سال را روز جهانی شعر اعلام کرد و هر سال این روز را گرامی می‌دارد. هدف از این اقدام حمایت از تنوع زبانی از طریق بیان شعری و همچنین حفظ زبان‌های در خطر است. مطالعات یونسکو در مورد وضعیت شعر نشان می‌دهد که با وجود تکثر و تنوع فعالیت‌های شعری و افزایش تعداد شاعران و توجه ملت‌ها و جوامع و حفظ سنت‌ها و بیان شفاهی، هنوز شعر به عنوان یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و هنری در رسانه‌ها و نظام‌های آموزشی جایگاه واقعی خود را نیافته است. حالان که جهان امروز با نیازهای زیبایی شناسی برآورده نشده فراوانی روبروست که اگر نقش اجتماعات، مناسبات و ارتباطات مردمی به عنوان ابزاری برای ارتقای سطح آگاهی عمومی به رسمیت شناخته شود، شعر میتواند این نیازها را برآورده سازد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده هم از تقویم تاریخ که تقدیم حضورتان شد، عید است. روز اول نوروز مردم جشن میگیرن. چرا؟ به خاطر از اینکه طبیعت نو میشه، به خاطر از اینکه شکوفه ها بله رونمایی میشن، به خاطر از اینکه گل سرخ در مزار میروید، گل سرخ سخی جان. بسیار خوب، همکارای ما تقدیم حضورتان میکنن برنامه ایدانه را.
نشاطی لابلای رخوت دیروز هر خانه است. تنفس کن، هوا لبریز احساس بهاران است. بهار نامی یاران رفتنی آرد، گلی که واکند آغوش در برش گیرید. شادمانی می کنی و پای می کوبی، لحظه های بهارانت را رنگین و آهنگین می سازی، ثانیه هایت را پر کرده ای از ساز و سرود و ترانه و تبسم. حق داری به افتخار بهار کف بزنی و بر ساز و سرنا بدمی و بر دف و دهل بکوبی. برای رسیدن به این شادمانی بهارانه یک سال از دستت رفته است. سالی گذشته است و روزگار برشی از عمرت را برداشته و برده است. چه می کنی؟ حسرت روزهای رفته را می خوری؟ یا جشن بهاریت را گرمتر و عاشقانه تر برگزار می کنی؟
ایده ایده اید همه جا تب فصل بهار دوباره ایده ایده اید وطنم می شه باغ ستاره دوباره ایده ایده اید هیجان و تب شب تحویل ساله ایده ایده شب خاطر گفتن و خوندن فاله
رنگ بزن این روزهایت را رنگ رنگ یک تولد تازه همچنان که زمین این رنگامیزی رؤیایی را دارد رنگ بزن این روزهایت را رنگ رنگ مهر همچنان که آفتاب تابش طلاییش را بر زمین می پاشاند
بهار آمد گل آمد سنبول آمد ترنم های شاد بلبل آمد همه جای وطن شد لاله باران به غزنی و به بلخ و کابل آمد
می رویم اما نه جای دوری در حوالی اشتیاق بهارانه دیگر می مانیم تا با ساز سرودی دیگر به شما سلام کنیم
همه دلها پر از شوق دیاره همه در این بهاران می شه تابه سوی روزه شاه ولایت خداوندا به حق شاه مردان با ما نور محبت را به تو با ز دلها دور کن اندوه و ماتم
بله به حق شاه مردان که امروز جندبالاست در افغانستان و امروز روز است که مردم افغانستان مخصوصا اهالی خونگرم و باصفای شهر مزار شریف این روز دیگه به وجه احسن تجلیل میکنن و مردم از مردم عادی تا سران کشوری و لشکری همگی جمع میشن در گرد روضه مولا و قول معروف قلندروار میگردند و جنده مولا را برمی افروزند و پرچم مولا را می افرازند در حقیقت بسیار خوب در خدمت شما عزیزان هستیم لطفاً با ما همراه باشید
جهان در سالی که گذشت
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با دومین برنامه از سری برنامه های جهان در سالی که گذشت سال نو را خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده تبریک عرض میکنیم امیدواریم که ایام خوب و خوشی پیش رویتان باشه دولت امریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره از حربه تروریسم به عنوان ابزاری برای فشار حداکثری بر ملت ایران استفاده کرده است. در سال گذشته یعنی سال 1399 هجری خورشیدی هم ما شاهد ادامه همین روند بودیم و شما عزیزان شنونده در جریان هستید که شهید محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته‌ای توسط عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی ترور شد. در برنامه امروز جهان در سالی که گذشت نگاهی داریم و همین موضوع با ما همراه باشید. آمریکا و رژیم صهیونیستی تا کنون بارها با گروه‌های تروریستی علیه جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند. یکی از این موارد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران با همکاری مستقیم سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و گروهک تروریستی منافقین است. شهید محسن فخری زاده، پس از شهید مصطفی احمدی روشن، شهید مسعود علی محمدی، شهید داریوش رضایی نژاد، شهید مجید شهریاری و شهید رضا قشقایی ششمین دانشمندی است که با هدایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی و با هدف تضعیف توانمندی جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری، دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و حوزه‌های دفاعی به شهادت رسید. محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته‌ای ایران 27 نوامبر سال گذشته در حمله تروریستی در حومه تهران به شهادت رسید. شهید فخری زاده در عرصه خدمات علمی و پژوهشی از جمله در تولید کیت‌های تشخیص کرونا و همچنین مدیریت پروژه تولید واکسن کووید 19 در ایران گام‌های مؤثری برداشته بود. استمرار جنایات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال 99 نشان داد که آنها حاضر نیستند تروریسم را رها کنند. ترور فخری زاده نیز در ادامه سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ ضد ملت ایران صورت گرفت. مجید تخت روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در همین خصوص با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت رژیم صهیونیستی را مسئول ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران دانست. بر اساس مدارک و مستندات و شواهد انکارناپذیر، بخش قابل توجهی از اقدامات تروریستی علیه ایران و همچنین در منطقه و جهان با مشارکت و اقدام مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. ترور دکتر محسن فخری زاده در واقع ادامه اقدامات تروریستی است که از یک دهه قبل با ترور چندین دانشمند هسته‌ای ایران در سالهای 2010، 2011 و 2012 آغاز شد. خبرگزاری ایران پرس در گزارشی اختصاصی با اشاره به اسناد معتبری از جزئیات ترور دانشمند هسته‌ای ایران از دست داشتن سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و گروه تروریستی منافقین در ترور محسن فخری زاده خبر داد. ایران پرس در این زمینه نوشت بقایای سلاح استفاده شده توسط تروریست ها در ترور شهید محسن فخری زاده نشان می دهد سلاح بکار گرفته شده در این ترور ساخته اسرائیل بوده است. این سوءظن به ویژه با نگاهی به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل تقویت می شود. وی در سال 2018 به طور گسترده در تلویزیون درباره نقش فخری زاده صحبت کرد و هشدار داد نام محسن فخری زاده را به خاطر بسپارید. هیلاری مانلورت، کارشناس مسائل غرب و آسیا، در مصاحبه با شبکه الجزیره درباره این ترور میگوید دلایل موجهی برای زن به اسرائیل وجود دارد و شاید حتی ایالات متحده در این ماجرا دخیل باشد. زیرا مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که در زمان منتهی به پایان دولت ترامپ و آغاز دولت بایدن از هر وسیله‌ای برای توقف پیشرفت هسته‌ای و منطقه‌ای ایران استفاده خواهند کرد. سیمور هرش، روزنامه‌نگار محقق معروف آمریکایی، در اپریل سال 2015 در مقاله معروف در نشریه نیویورکر با عنوان مردان ما در ایران افشا کرد که ترور دانشمندان ایرانی پروژه‌ای مشترک میان رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده که توسط عوامل گروهک منافقین انجام گرفته است. هرش به نقل از منابع اطلاعاتی نوشته بود که آمریکا از مدت‌ها قبل گروهی از اعضای منافقین را در صحرای نوادا برای انجام عملیات‌های خرابکارانه و ترور آموزش داده است. سابقه سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی موساد، CIA و سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس نشان داده است که ترور نخبگان سیاسی کشورها بخشی از اهداف مشترک آنها بوده است. تلاش برای محروم کردن ایران از دانش هسته‌ای و فشار حداکثری تحریم‌های فلج کننده گویای این واقعیت است که دشمنان در هر زمان و مکانی در پی تضعیف ایران بوده و همچنان نیز به دنبال این هدف هستند. واقعیت این است که آنها از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به ایران خودداری نکرده‌اند. برخی از تحلیلگران ترور فخری‌زاده دانشمند عرصه دفاعی ایران را با چراغ سبز دولت دونالد ترامپ و با منظور ایجاد تنش در منطقه و قرار دادن دولت بعدی در عمل انجام شده تحلیل کردند. جان برنان رئیس پیشین CIA و برخی از چهره‌های اروپایی و آمریکایی اظهار کردند که این اقدام تروریستی با هدف جلوگیری از شکل‌گیری هر گونه دیپلماسی اجرا شد. مجید تخت‌روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت رژیم صهیونیستی را مسئول ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران دانست و نسبت به اقدامات بی‌پروایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد. تاریخ چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی مملو از ترور و جنایت در کشورهای دیگر است. سخنرانی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اجلاس سالیانه آیپک علیه ایران و اعترافات رسانه‌ها و اشخاص درباره ترور دانشمندان برجسته ایرانی از نشانه‌های دست داشتن رژیم صهیونیستی در این ترور است. یک مقام نظامی سابق رژیم صهیونیستی در مارچ 2019 با اشاره به اقدامات مئیر داگان رئیس پیشین موساد فاش کرد که موساد 15 دانشمند ایرانی را شناسایی کرده و 6 نفر از آنها را که عمدتاً هنگام صبح در مسیر محل کارشان بودند با بمب‌هایی که به موترهایشان الساق می‌شد هدف قرار داد. موشه یالون وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی نیز در مصاحبه‌ای در سال 2015 با نشریه اشپیگل گفت اسرائیل مسئول طول عمر دانشمندان ایرانی نیست. این در حالی است که سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه‌های متعدد خود و با اجماع تمامی اقدامات، روش‌ها و رویه‌های تروریسم را که در هر کجا و از سوی هر کس مرتکب شود، به عنوان اقدامات جنایتکارانه و غیر قابل توجیه محکوم کرده است. این قطعنامه‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که اقدامات، روش‌ها و رویه‌های تروریسم و نیز تأمین مالی، برنامه‌ریزی و تحریک اقدامات تروریستی در تضاد با اهداف و اصول سازمان ملل متحد است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع از خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در پاسخ به این حمله تروریستی و هر گونه اقدامات متخلفانه دیگر مطابق با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل محفوظ می دارد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان محسن فخری زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران بر مجازات قطعی عاملان و آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این شهید تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی که توسط مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی اوست. تحولات سالهای اخیر در منطقه نشان داد که قدرت‌های سلطه‌جو و در رأس آنها آمریکا از تروریسم و افراط‌گرایی به عنوان وسیله برای رسیدن به اهداف استفاده می‌کنند. لذا در این نکته تردید نیست که یکی از اهداف این ترورهای برنامه ریزی شده ایجاد وقفه در روند رشد و پیشرفت ایران است. البته دولت‌های غربی در این زمینه تجربه‌هایی در دیگر کشورها از جمله عراق دارند و در ایران نیز بر این تصورند که می‌توانند با تکرار چنین پروسه‌ای به اهدافشان برسند. البته تروریسم فقط تهدیدی علیه ایران، عراق و یا سوریه نیست، بلکه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت در جهان است. واقعیت این است که تروریسم در اشکال مختلف آن معضلی است که آمریکا و متحدانش با همکاری برخی رژیم‌های متجاوز و شرور در منطقه به وجود آورده‌اند. این اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین المللی سایه انداخته است. از این رو نیازمند واکنش جمعی است. بر اساس اطلاعات موجود از دهه 1960 میلادی دولت آمریکا نیز حداقل 8 گروه تروریستی شناسنامه دار با کارنامه سنگین و خونین در غرب آسیا، اروپا و آمریکای لاتین را مورد حمایت قرار داده که از جمله آنها می توان به حمایت همه جانبه از گروهک تروریستی منافقی نام برد که مسئول ترور 17,000 شهروند و مقام ایرانی در طول 4 دهه اخیر بوده است. بی‌تردید جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه مسئولیت خطیری بر عهده دارند که انتظار می‌رود با تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل در مبارزه با تروریسم عمل کنند. بدیهی‌ترین واکنش در قبال این اقدامات تروریستی محکوم کردن با قوی‌ترین لحن ممکن است، اما عمل نکردن به این مسئولیت سوال‌ها و ابهام‌هایی را برای افکار عمومی ملت ایران و جهان ایجاد کرده است که نیاز به پاسخی شفاف از سوی سازمان‌های بین‌المللی دارد. واقعیت این است که کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم در رفتاری مزورانه بارها نشان داده‌اند که از هر فرصتی برای جنجال‌سازی علیه ایران با اتهام‌های بی اساس سناریوسازی استفاده می‌کنند تا ایران را عامل تروریسم و ناامنی نشان دهند و سازمان‌های بین‌المللی نیز چشم خود را بر این رفتارهای دوگانه نسبت به تهدیدهای تروریستی بسته و تحت تأثیر لابی‌های آمریکا و صهیونیسم جهانی در این زمینه سکوت اختیار کردند. دشمنان ملت ایران نشان داده اند که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی، از ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که در نابودی داعش و مبارزه با تروریسم مورد حمایت آمریکا، اسرائیل و عربستان نقش بزرگی داشت، تا حذف فیزیکی و ترور دانشمندان ایرانی در عرصه‌های علمی و دفاعی رویگردان نبودند. این اقدامات تروریستی اما نتوانست خللی در عزم جدی ملت بزرگ ایران در دستیابی به پیشرفت و توسعه در حوزه‌های علمی و دفاعی ایجاد کند. ترور مقامات و دانشمندان ایرانی در واقع نوعی اعتراف به ناتوانی آنها در تقابل با نظام مقتدر ایران است که آنها را مجبور به استفاده از تروریست‌ها کرده است. هدف از این ترورهای برنامه ریزی شده ایجاد وقفه در رشد و بالندگی ایران در مباحث علمی، دفاعی، تکنولوژی و مسائل هسته‌ای است. اما دشمنان ملت ایران در این زمینه نیز دچار خطای محاسباتی شده اند. دشمنان نظام جمهوری اسلامی با طراحی توطئه‌های مختلف تلاش کرده‌اند ملت ایران را خسته و دلسرد کنند، اما در هر توطئه‌ای خلاف نتیجه مورد انتظار را به دست آورده‌اند. اگرچه از دست دادن نخبگان و دانشمندان برای ملت ایران یک ضایعه است، اما رویش‌های علمی در ایران نهادی نشده است و این راه با قدرت و اراده ادامه داشته و خواهد داشت. همان گونه که اشاره شد، دشمنان ملت ایران برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی فروگذار نکرده اند که تروریسم یکی از نمونه های این جنایت های بیشمار است که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای فشار حداکثری بر ملت ایران استفاده شده است. یکی از نمونه های ترورهای هدفمند رژیم جنایتکار صهیونیستی و دولت مردان امریکا ترور شهید سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بود. شهید سپاه بود قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمانشان در عرصه نبرد با دشمن و تروریسم و نابودی داعش و خونسا کردن نقشه های تجزیه طلبانه امریکا و صهیونیسم در منطقه نقش بزرگی ایفا کردند. جو لومباردو عضو گروه آمریکایی ائتلاف متحد ملی ضد جنگ و فعال صلح آمریکایی درباره این گفته سردار سلیمانی که دولت‌های گذشته و کنونی آمریکا در شکل‌گیری و جنایت‌های داعش سهیم هستند خاطر نشان می‌کند، در دهه‌های گذشته ایالات متحده از گروه‌های تروریستی پشتیبانی کرده است. نخست با حمایت از اسامه بن لادن در افغانستان و بعد با ایجاد گروه‌های تروریستی برای ایجاد بحران در منطقه و پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک آمریکا. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنانشان در دیدار مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در تهران جنایت آمریکا در ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس را یک نمونه از نتیجه حضور آمریکایی‌ها در منطقه برشمردند و تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد. با پایان دومین برنامه از سری برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتون هستیم با برنامه غزل بهار. غزل بهار.
به نام خدا. چه زیباست که با مهر دل از کینه بشوییم، چه نیکوست که با عشق گل از خار براریم. گذرگاه زمان را سرافراز بپوییم، شب تار جهان را فروغ از هنر آریم. تبریک گوی و سلام رسانتان هستیم و از تراوت بهاری هزار نصیب و بهره برایتان آرزو داریم. امید که همه فصلهایتان زیبایی نوروز داشته باشد و طبیعت زندگیتان سرشار از عطر دوستی، دوستی با گل و سبزه، دوستی با هم نوع و هم وطن و دوستی با دستهایی که گره‌گشای امورتان هستند. و یاد داریم که پیام نوروز و طبیعت چیست؟ با مهر دل از کینه شستن. اینک میهمان برنامه خودتان غزلها و ترانه های ناب بهاری هستید که هر یک به زبانی برایتان شادی را مسئلت دارد. اگر بر عهد شادی هستید ما منتظرتان نمیگذاریم و تصنیف دلگشا از فریدون مشیری را با صدای مهدی انتظاری پیشکشتان میکنیم که میگوید: چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم، گل سرخ گل نور زباغ سحر آریم. چه زیباست چو خورشید درفشان و درخشان، ز آفاق پر از نور جهان را خبر آریم.
چه زیباست که چون صبح پیام ظفر آریم، گل سرخ گل نور زباغ سحر آریم. چه زیباست چو خورشید درفشان از این عالم تاریک دل افروز تر از صبح جهانی دگر آوریم. بیایید بیایید از این عالم
جهانی را که عطر بهار پر کرده باشد و دلی را که نور امید زنده داشته باشد نمیتوان نادیده گرفت. ما هم به احترام شادی و امیدی که در دل و زندگیتان از رهگذر بهار کاشته شده، پرکشیدن به آستانهای بلند توفیق را آرزو داریم و به قول شاعر خوش قریحه، ناصر فیض و آوازخوان خوش صدا فریب